پیش بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تفاوت تضاهم و تعارض عرض کردیم که تعارض خودش سه تا میشه، تضاهم هم دو تاش رو همه قبول دارن، یکم اختلاف. اون تعارض یکی میشه تنافی و تکاذب بین دو دلیل در مبناشون با هم چی داشته باشه؟ حالت اول تناقض، دوم تضاد بالضاد، سوم تضاد بالعرض. این میشد تعارض. تضاهم یکی تضاهم در مناطات بود و انتصاب که همه قبول داشتن، تا سومی که اختلافه. تضاهم در مناطات گفتید مربوط به کیه؟ قانون گذار، اون جائله که داره جعل میکنه، که اگر حکیم باشه در جایی که یه مصلحتی هست یه مفسده‌ای هم هست تبده مصلحت غالبه انشاء میکنه، جعل میکنه. بعد گفتیم که بله اینو گفتیم. بعد گفتیم تضاهم در مناطات اصلا بر مبنای حسن و قبح عقلیه، چون کسانی که حسن و قبح رو قبول دارن معتقدن که مسائل و مفاسدی قبل از انشاء شارع وجود داره، ولی اونایی که مثل اشاعره باشن اصلا قبول نداشته باشن، اصلا وجود مصلحت رو قبل از جر قبول ندارن، ولی مصلحت با مقصد تضاهم کنن بعد شارع بیاد بر اساس غالب حکم کنه، اصلا این سالم انتفاع موضوع میشه. بعد در تضاهم در مناطات اونی که محل بحث بود این تیکش بود، تا اینجاش که همه داشتن. اونی که محل بحث بود میگه تضاهم در مناطات فی زمان هازا برای ما کاربردی دارد یا ندارد. سه مسئله بود. یه سری مثال خویای تبریزی میگفتن اینا مجرد فرض، عملا در فقه ما کاربرد نداره، چون ما به ملاکات واجبات و محرمات راهی نداریم. ممکنه یه مصلحتی را بشناسیم، یه مفسده‌ای را بشناسیم، اما صرف مصلحت و مفسده که منشأ حکم نیست، مصلحت غالبه و مفسده غالبه منشأ حکمه، و چون احاطه نداریم اون غلبه رو نمیتونیم احراز کنیم. بنابراین تضاهم در مناطات یه بحث علمی صرفه، برای ماها کاربردی نداره. در مقابلش هم از امارات آخون در چند جای کفایه استفاده میشد، شهید صدرینا هم دارن که نه خدمت شما عرض شد ما میتونیم از تضاهم در مناطات استفاده کنیم، چون جاهایی که رفتار اوغلا دارن برسه یک مناطه، اون منات رو به دست میارید، بعد اون منات رو در جاهای که حتی نسل شرعی هم نیست منطقتون فراغه اعمال میکنید. رفته عرض کردید این حرفی که اینو میزنن در خصوص امضاییات میزنن، نه همه جا، و الا با اون حرف مساله مرسله عامه یکی میشه. اونی هم که ما انتخاب کردیم این بود که بین تأسیسی ها و امضایی ها تفکیک کنیم، بعد تو امضایی ها بین امضاییاتی که هیچ تصرفی شارع انجام نداده با اونهایی که تصرف کرده و یه قیودی کم و زیاد کرده فرق بذاریم. تو امضاییاتی که توی تأسیسیات و یا امضاییاتی که شارع در قیود تصرفی کرده، کم کرده، زیاد کرده، مثل ربا، مثل رجوع جاهل به عالم، این جور جاها ملاک برای ما محرز نیست و ما نمیتونیم به جای دیگه تأمین بدیم یا تصدیق کنیم. بله این میشه مال جاهل و مولا. اما در امضاییاتی که شارع دخل و تصرف نکرده و دقیقا همونی که تو عرف بوده امضا کرده، بگیم ارتکاز عرفی آن است، که یعنی شارع اون مرتکز عرف را قبول داشته و اگر قبول نداشت ما میگفت، این ارتکاز فهمیده میشه، این برای ما حجت میشه، ارتکاز را از اون زمان به دست میاریم، بعد به اون مصادیق این زمانیش بگون تطبیق میدیم و تعمیم میدیم. اینجا ما تضاهم در مناطات رو قبول کردیم، این تموم شد. قسم دوم تضاهم، تضاهم در مقام امتثال بود. تضاهم در مقام امتثال مربوط به امتثال عبده، که محل بحث فعلی ما هم همینه و این مسلمان کاربرد داره، الان همینو میخوایم ادامه بدیم. در تضاهم در مقام امتثال عبد است که قدرت بر امتثال هر دو طرف ندارد و نه هیچ تکازوی بین اونها نیست، حتی بین مسائل و مفاسد هم نیست. مسائل سر جا خودشه، مفاسد هم سر جا خودشه، انشاء هم شده. عقل قدرت بر امتثال ندارد. لذا در تضام در مقام امتثال تفکیک به حسب اشخاص ممکن میشه. تا اینجا گفتونه دیگه، این جایده فکر. در تضام در مقام امتثال تفکیک بحث و اشخاص ممکن میشه، یه حکم کلی واسه همه نمیشه. مثلا فرض کنید یه نفر میتونه دو تا غریق رو نجات بده، نفر دیگه یه غریق بیشتر نمیتونه نجات بده. برای اونی که قدرت بر نجات هر دو غریق داره اینجا تضاهمی نیست، باید هر دو رو انجام بده. ولی برای اونی که قدرت بر نجات هر دو غریق بگو نداره، تضاهم در مقام امتثال میشه، اهم و مهم میشه. اهم رو نجات بده، مهم از فعلیت بگی بگی میفته. ولی تو تعارض اینجوری نیست، تو تعارض تفکیک به حسب اشخاص نیست. وقتی بگی این خبر موافق عام است، اون خبر بگی مخالف عام است، اون مخالف عام دیگه کلا رفت میشه، موافق عام کلا کنار میره. حالا شما هر کی میخوای باش، هر چقدر میخوای قدرت داشته باش، تفکیک به حسب اشخاص نمیشه. ولی که توی تضام در مقام امتثال تفکیک به حسب اشخاص میشه. روشن تا اینجا؟ اینجا یه بحث مهمی هست که آیا تضاهم در هم تضام امتثالی هم در اقتضای هم در انشاء هم در فعلیت، یا تضاهم در فعلیت به تعارض برمیگرده. اینجور بحثش طولانیه، میذارم آخر سر به امروز میگم. حرف نادرم میگم بعد برگردیم. سوال دارید اینجا؟ اینو برمیگرد، اینجور بحثی مفصل. میرزای نایینی قسم سومی رو برای تضاهم، پس مرجعاتی که ما میخواییم برای باب تضاهم بگیم بعد از این بحثا میاد روی تضاهم در مقام امتثال و این رو میخواییم بحثا بگیم. تضاهم در مناطات ما نگفتیم هیچ اثر نداره برای ما، ولی گفتیم اثرش فی الجمله است و کمه. ولی تضاهم در مقام امتثال نه. میرزا عنایتی برای تضاهم قسم سومی هم ذکر کرده، اسمم براش گذاشته، گفته تضاهم به جهت چی؟ دلیل خارجی. تعبیر خود نوعی حفظی مال شهید صدر میرسن یکی یکی هم نگفتن. بله اون تکامل یافته اینه، یعنی اول نوعی گفته بعد یه اشکالی بشده، بعد شهید صدر یه جور دیگه به نام تضاهم حفظی مطرح کرده که این اشکالا به اون اشکال نشده. الان نوعی انقدر نداره هنوز. اون مقداری که نوعی گفته چی بوده؟ بگه یه نفر
در کارتو معروفش بگو بعد اون آدمی که چه کار بکنیم؟ این خودش یه نصاب مستقل محسوب میشه اگر مثلا پنج تا دیگه بهش اضافه شد، یا نصاب مستقل محسوب نمیشه؟ اگر نصاب مستقل محسوب شد، حالا به مقدار اف هستش یا نیست؟ اگر به مقدار اف نیستش، اینجا دیگه ما باید مثلا دو تا، یکی به خاطر همون پنج تایی که گذشته، یکی به خاطر این که دیگه حد نصاب کامل.
الان دو تا خطابی که تضاهم پیدا میکنن کدوم خطابه؟
این نصاب همین اولیه که پنج تایی داشت.
آه با اون که دیگه یه بنت مخاز بده،
یه بنت مخاز.
بله درسته.
دلیل خارجی هم داره که میگه آقا ما دوبار زکات داده نمیشه،
دوبار خمس زکات داده، هر مال یه بار خمس داره یا یه بار زکات داره. مال مخمس دوباره خمس میگیره، مال مزکام دوباره زکات میگیره.
اینجا جای
دلیل
خارجی
در تضاهم
نیست که ما
بگیم
بود
تا روایت. حالا بذار ما هم بگیم، ما میگیم این اصلا تضاهم نیست، این همین نقده که معروفه، این اصلا تعارضه. مگه ما در تعارض نگفتیم مدلول ها یا با هم تناقض دارند یا تضاد، تضاد در یا به ذات یا به عرض، این هم تضاد به عرضه. یعنی خطاب اول داره میاد میگه که پنج تا گوسفند بده، خطاب دوم میگه یه شطور به انتمخاز بده. اینا خودشون با هم مسئله ندارن، ولی چون تو از خارج میدونی یه مال بیشتر دو یک بار بیشتر زکات نداره، بی خب من اگر بخوام هر دو رو انجام بدم، یعنی برای یه مالم دو بار زکات دادم، درسته؟ برای یه مالم دو بار زکات دادم. پس تضاد بالعرض، تضاد بالعرض از اقسام تعارض بود، نه از اقسام بگید تضاد. خب حالا این هنوز تمام نشده، به نظر شما الان این چیکار باید بکنه؟ تعارض نیست، تضاد نیست، تعارضه، مثل ظهر و جمعه است. خب الان تکلیف چی میشه؟ این کسی که 25 تا شطور خرید به سال رسید، بعد انجام نداد، 5 ماه که گذشت یه دونه دیگه اضافه شد، چون 26 تا.
چون دلیلی که اومده از خارج میگه که
هر مالی بارش زکات میخوره، اصلا در واقع مورد شده است که تداخل میکنه. این 6 ماهی که تداخل کرده، بس این دلیل دارم میگه که اینجا دیگه نباید زکات بده، یعنی باید 6 ماه بعد صرف کنه سال محرم، مثلا سال بعد چه سال خون میشه اون وقت.
پس اینطور میشه، یا این اول سال همونجا 25 تا گوسفند میده یا نمیده.
اگر داد اون 25 تا میشن مزکا، میره کنار. الان یه دونه شطور غیر مزکا بده، خب هر وقت به سال رسید همین یه دونه رو حساب میکنه. اما اگر اون 25 تا رو نداد، وقتی که این 26 رو میاد، الان 26 تا شطور غیر مزکا داره، پس باید یه به امتناع خاص بده. بنابراین مخیر میشه بین این که یک به انتماع، یعنی مخیم نمیشه. وظیفه اولیش اینه که سال که رسید 5 تا گوسفند بده، چون 25 تا شطور داره سر سال. ولی اگر اون موقع نداد، اگر نداد وقتش 26 همی اومد، باید یه به انتماع خاص بده، در عرضه هم میستن، در طول هم میشه. این به نظر میاد جمع عرفیش همینه، کمایی که برد یه لحظه. و این فرق میکنه با جمع بین ظهر و جمعه. در ظهر و جمعه در عرض هم میومدن، هر دو با هم میومدن، لذا وقتی مرجع وجوبی نداشت که گفتیم تأخیر، البته با افضلیت جمعه. ولی اینجا 25 تا با اون یه دونه با هم نمیان، اول 25 تا میان، سال میرسه وجوب میان، بعدن 26 رو میبیاد، درسته؟ مثلا اینجا واجب تخییری نیست، یعنی که مخیر است که 5 رو گوسفند بده یا یه شطور به انتماع خاص، نه مخیر نیست. اگر اولش 5 رو گوسفند رو داد، الان یه شطور داره، هر آن یه شطور به حساب رسید زکات شده. اما اگر اولش نداد، الان باید یه به انتماع خاص بده. مخیر بین 5 رو گوسفند با یه به انتماع خاص
دیست.
نه دیگه، میگم وظیفهش در سر سال 5 گوسفنده. داد داد، اون یه دونه هم که میشه یه شطور هر وقت شد. اما اگه نداد، الان میشه 26 تا شطوری که به اساس زکات دادن. بعد خمس 26، میگم خب زکات 26 تا حساب کنید که یه به انتماع خاص. نه به انتماع خاص، حالا دیگه به انتماع خاص داده، چون 26 تا شطور زکات نداده است.
بعد
اون
که 6 ماه
بعد 6 ماه
وسط سال
اون شطور
اضافه شد،
بعد باید صرف 6 ماه. اگه 6 ماه وسط سال اضافه شد،
6 ماه
که گذشت یه
منتظر خواست کار حرام انجام داده.
چی؟ کار حرام انجام داده که تأخیر واجب. اما بیایم سراغ بحث اصلی، یعنی بحث مهمی که اینجا میشه. بله
اولش میفرمونیم که
تضاد
بالعرض، درسته؟
بعد نتیجه میگی که جرسی که فرم همه اینجون تضاد وقتی بالعرضه باید جمع عرفی بشه دیگه.
آیا خویی در هم نمی میفرم خب تضاد بالعرضه، بعد جمع که میفرم
میگن تأخیر
داره، نتیجه اون نمیشه. بعد آقای تبریزی که نتیجه شما رو میگیرن این چیز دیگه میگن، اصلا میگن اصلا تضاد بالعرض نیست اینجا، میگه تضاد بالعرض وقتی که هر دو فعلی باشن. میگه اینجا اصلا اینجوریه که ما اولش وقتی یه قول میگذرن نصاب اول، تازه اولی فقط فعلی میشه، دومی اصلا فعلی نشده ولی وقتش اضافه شده. میگه به خاطر همین شما وظیفت اینه که الان 25 رو این واسه این بدی، اگه این نشود اون بعدی انجام میگه. به خاطر میگن که در واقع اینجا اون خطاب سوم که میگه رایو زکا الا یکی یک توی سب یکی، میگه اون حاکم است، حکومت دارد، و خطاب دوم هیچ تضادی هم اینجا زکا نیست. اینجوری اصلا منظورش هم که شما میگید میشه.
البته ما همین رو گفتیم، فقط یه جمله رو که شما گفتیم آقای تبریزی هم نگفته اینو. حالا من متنش هم میخونم. حالا باشه، الان ببین کجاش فهمید. ببین تضاد بالعرض هست، ولی ازا تعارض است، تضاهم نیست. ولی تخییلی که آقای خویی فتوا میده درست نیست، چون در اونجا ظهر و جمعه با هم فعلیت پیدا میکنن، چون با هم فعلیت پیدا میکنن مرجع نبود تخییل. ولی اینجا چون با هم فعلیت پیدا نمیکنن، با هم فعلیت پیدا نمیکنن، در نتیجه اولی که فعلیت پیدا کرد وظیفه چیه؟ پنج گوسفنده. 25 اومده دیگه، بعد پنج گوسفنده. الان صحبتی از بنت نخواست نیست. اگر داد پیچ، اگر نداد یه بنت نخواست، یه دونه شطور دیگه که اضافه شد، الان موضوع 26 تا شطور زکات نداده فعلیت پیدا میکنه، این فعلیت پیدا میکنه. در نتیجه باید یه بنت نخواست بده، مثلا تحقیل در کار نیست، چون فعلیت اینها با هم نیست. این فعلیت اینها با هم نیست اشکال به حرف آقای خویی است که گفته تعارض بالعرضه و تعارض بالعرض تخییره، نه اینکه فعلیتشون با هم نیست پس این تعارض نیست همون تضاهمه. نه
من که
با تعارض
مستقر نیست،
بله
تعارض بدویه،
بله جمع عرفیه دیگه.
بین
اینم
نه بین این
دو تا
خطاب اول، یعنی خطاب
بنت مخاز و خطاب، نه بین این دو تا نیست، خطاب ثالث میاد وسط
دومی.
بله این درسته،
حکومت قهری است دیگه.
حالا حکومت قهری وجه جمع عرفیشه. نه ببین یکی یکی عبارتی که خودی رو داره خود توضیح بدن.
چون میفرمان
که تعارض
داخل
مستقر نیست. چرا؟ چون جمع عرفی داره. وقتی ببینید برای اینکه شما به تأخیر برسی باید اول تعارض مستقر باشه، بعد مرجعی هم بگو نباشه، بعد قاعده تأخیر جاری میشه. اینجا مستقر نمیشه. چرا مستقر نمیشه؟ چرا تو ظهر و جمعه مستقر میشد بعد میشد تأخیر، اینجا نمیشه؟ بله بچه این که اینجا جمع عرفی داره فعلیته، نه که این تعارض نیست.
تعارض نبوده رو میگم،
تعارض رو با تعارض بدویه،
تعارض بدوی بلده.
خب دیگه پس فعلیت و عدم فعلیت برای خروج از تعارض. ببین یه حرف که این تعارض است شیخ خانم، تعارض است یا تضاهم است، این صحبت بعد که تعارض شد، حالا تأخیر است یا تأخیر نیست، این صحبت دیگه است. در این که تعارض است یا تضاهم میگیم تعارض است، تعارض بالعرض است، یعنی این ظهر و جمعه که تعارض بالعرض بود اینم تعارض بالعرض است، منتها ظهر و جمعه تعارض بالعرضش مستقر میشد چون مرجع جمع عرفی نبود، مرجع هم نبود، بعد میشد تأخیر. اینجا تعارض، تعارض بالعرض به اصطلاح تعارض بالعرض مستقر نیست اصلا، تعارض بدویه چون جمع عرفی داره. وجه جمع عرفی چیه؟ اینه که هر دو هم فعلیت ندارن. اول 25 تا گوسفندی به عرف که شما به ارتکاز عرفی مراجعه کنید، 25 تا گوسفند که داشت وظیفه چی میشه؟ بگید 5 تا 25 تا ترکی داشت 5 تا گوسفند، خب داد تموم شد رفت دیگه، مال زکات هم که دوبار نمیدن، سال بعد یه دونه شده اضافه شده، هر وقت حسابش رسید بده. اما اگر 25 تا رو نداد سال بعد که یه دونه اضافه بشه، بگید چند تا شده زکات داده داره؟ 26 تا. حالا خطاب دوم میاد میگه بنت مخاز بده. بنابراین اصلا تعارض در اینجا مستقر نمیشه تا بعد بشه تأخیر. اینه. و الا این که اینا بالفعل باشن یا نباشن ربطی به این که این تعارض است یا تعارض نیست نداره، در تضاهم که فعلیت شرطی
نیست. مانی من بگیم تعارض مستقر هست یا نیست بود،
همین دیگه، این رد تأخیره، بعدم رد تأخیره، چون تأخیر مال جاییست که تعارض مستقر بشه بعد مرجع هم بگید نباشه بعد میشه تأخیر. ما وقتی اینجا جمع عرفی داریم تعارض مستقر میشه. چه فرق میکنه که تو ظهر و جمعه تعارض مستقر شد شد تأخیر؟
تعارض بالعرض هم نیست.
چرا بالعرض بدور هست؟
نه نیست دیگه، چون اصلا صحبت سر این صحبتی که این از دومی هم نصف فعلی نشده، اصلا خطاب اول که هم سیاد باشه خب هیچی
تعارض بالعرض هست بین خطاب دوم و سوم با خطاب اول. خطاب اول ببین با خطاب دوم و سوم تعارض بالعرض داره و بعد بدور، اگر اون جمع عرفیه نبود مستقر هم میشه.
سوم هم تعارض دارن، تعارض بدوی دارن، اصلا بدرد هم نیست دیگه.
چرا بدرده؟ این که مال یک بار بیشتر زکات نمیده چه تقاضایی داره با اینکه 25 تا 26 تا بعد یه امتحان خاص بدن
بدرده؟
آه پس شد بدرده، واسطه درست کرد دیگه. تعارض برش در تقاضایه. فرق بذات و بلعرض اینه، در بذات خودشون با هم تکاذب دارن، در بلعرض تکاذب با یه واسطه درست میشه. این که 26 تا گوسفند 26 تا شتر یه بنت مفاز بدن با اینکه یک مال بیشتر از یک بار زکات داده نمیشود، اینا خودشون با هم چه تکاذبی دارن؟
جان یه دلیل سوم که میاد، اصلا
شهید اینجوری
میگه، یه دلیل
سوم
که داره میاد به
مقتضای
جعل این
داره این موضوع
ستاره
دوم
کامل
برد. اینو میرسی، اینو میرسی، من نرسیدم، ببین اینو میرسی. خب اینجا دو تا بحث پیش میاد که حالا به اینم میرسیم، به اون حکومت ها شد که آدم میرسیم، حالا هنوز یک یکی تعارضه، تعارضه تعارضه به درست تعارضه به درست خب بس اینو چطوری هم بهتر
مقرد.
خب اشکال همینه دیگه، دقیقا اشکال همینه که آقا این تعارض بلعرض، تعریف تعارض بلعرض بدون برای سیده میکنه، اصلا تضاهم نیست.
شما تو دور و جمعه هم همینو میبرد، یا اونو بود یا اینو بود،
دور و جمعه هم باید بودی تضاهم داره که نگفت. اما حالا بعد که تعارض بلعرض شد حکمش چیست؟ اگر تضاهم میشد حکمش اهم و مهم بودا، اگر این تعارض نبود تضاهم بود حکمش اهم و مهم بود. ما اینجا اهم و مهم نمی کنیم، ما اینجا میایم روی جمع عرفی حل می کنیم. آیه خویی هم روی تخلیل. اینجا دو تا بحث شروع میشه. یه بحثش اینه که میشه تضاهم حفظی شهید صدر رو بذاریم آخر. یه بحثی که الان هم شما توش وارد شدید که باید بحثش الان بگیم اینه که اینجا در کجا مشکل درست میشه؟ آیا در فعلیت بگه مشکل درست نمیشه؟ فعلیت خدمت شما عرض شد وجوب یک شتر، وجوب پنج گوسفند، اینه که شما میگید با فعلیت وجوب یک شتر یک بنت مخاز با توجه به اون علم اجمالی که یک مال بیشتر دو بیشتر از دو بار زکات داده میشه تعارض درست میکنم، اینه دیگه. و الا اقتضا این که 25 تا شتر مصلحت پنج گوسفند داشته باشه، این که انشاء شده باشه ولی از ما نخواد، اینم مشکل نداره. ولی وقتی که بحث فعلیت میاد مشکل درست میشه. خب تو تمام تضاهم ها خوب دقت کنید همین بساطه. الان شما مشکلی که اینجا بود که گفتید اینجا تعارض بلعرضه به لحاظ فعلیت بود ولی اقتضا و انشاء که ایران نداشت. خب همه تضاهم ها مشکلشون همینه، چون مشکل به خاطر عدم قدرت بگید عبد و قدرت هم خدمت شما عرض شود در مقام فعلیت شرط از شروط عامه فعلیته. پس تمام تضاهم ها در مرتبه فعلیت با هم چی دارن؟ بگید تعارض دارن. سوال فهمیدی؟ این حرف که آخوند این رو هم قائله، این رو هم قائل، یعنی قائل است که تمام تضاهم ها همه در مقام فعلیت تعارض دارن. بعد میگیم خب آیا آخوند اگر تو این پس میرید اشکال یه بار دیگه میگن اشکال این میشه، شما این تکاظمی که اینجا درست کردید تکاظم تو فعلیت بود دیگه، وقتی تکاظم تو فعلیت بود تو تمام تضاهم ها هم تکاظم در فعلیته، پس چه فرقی شد بین تعارض و تضاهم؟ دو گروه میشن، بعضی ها اشکال رو وارد میدونند بعد میان این تکاظم رو فرق تعارض و تضاهم رو جور دیگه میگن، این میشه مسلک آخوند. بعضی ها اشکال رو وارد نمیدانند، خب گوش بدید حرفا اینجا جا میفته، اشکال رو وارد نمیدانند، میگن نه اینجا اصلا با تعارض فرق میکنه، میگن بعد اینا بعضی هاشون مثل آغازی ها تبیینی که میکنن میشه ورود، که های شهیدی هم میگفته ورود اینو قبول داشته، حرف آغازی هست. یه سری هم مثل شهید صدر های تبریزی میان میکننش حکومت، حکومت قهریه، هرچند تفسیر خودشون دوباره از حکومت قهریه متفاوته و یه سری ها مثل امام فرق میذارن بین خطابات قانونی و غیر که ما اونو قائلیم. حالا اینها رو میگم. بله منتها مبتلش میکنه در ترتب. حالا اینها رو میرسیم. نه تظاهر رو به برد حکومت برد نمیگردن. اون ادله را تقدیم یک دلیل بر دلیل بگو دیگر را که اینها همه دارن میگن جمع عرفیه، یعنی جمع عرفی به حکومت برود برمیگرده.
یعنی
تظاهر دیگه نداریم میگم حکومت شد. نه تظاهر مال خود مثل آب و خاص بود، مگه نمیگفتیم دلیلش صدور حکومت بروده؟ ادله رو میگفتیم، مال خود آب و خاص که تخصیص بودن. این که لا تکرم الفساق من العلماء مخصص اکرم العلماء است، کسی رو این بحث نداشت که بحث دلیلای اینها بود که قطعی هم هر دو، یکی قطعی یکی زنی، هر دو زنی چی میشه اینجا بود دلیل است. پس باید وارد این بحث بشیم. اول حرف آخوند رو بگم. سوال رو فهمیدید؟ سوال رو فهمیدید؟ پس سوال رو آقا تمام تظاهرها هم تعارض هم به لحاظ خیلی هم آخوند میپذیره. اگه خواستید جزوه های شهیدی این قسمت ها رو داره، البته من نمیدونم چقدر به اقوال بپردازید، استخاره میکنم، ولی این قول آخوند رو که الان دارم میگم به عنوان قول اول نمتنه تو جزوهش هم هست. بعد فکر کنم قول آغازی ها که مختار خودش باید بشه، میگن برون هم قول آغازی ها میشه، قول دومه، بعدش احتمالا قول آقای شهید صدر آقای تبریزی رو گفته، آنم فرق دوتا هم گفته یاده. آره بدون از قول امام باید داشته باشه از اولش. آره بله دخول دزام در تعارض به لازم کشف از اون که فعلی مسئله صاحب کفایه است که الان میخوام بگم. بعد وقتی این اشکال رو میپذیره خود آخون میاد فرق دیگری بین تظاهم و تعارض بیان میکنه که فصل بعدیشه. بعد عدم تمام تظاهم بلاکه میسته که ما اینو رد کردیم، قبلا گفتیم تو کلام آخون هم فرق میکنه، اینطوری نیست که فرق نکنه، این رد شد. بعد میاد حالا دیگه اشکال های خویده رو که نگفتیم، دخول تظاهم در تمام بیشن اطلاق دخول هم مسئله محقق راقی که علال قاده ایش هم همین قاله باشه، اگه گفته ورود همین قاله، مسلک امام و منتقل اصول هم داره، انصراف هم که مسلک آقای شوبری. خب حالا آخوند چیکار کرد؟ آخوند میگه من میپذیرم تظاهم ها در فعلیت تکاذب دارن. این درست گفته، یعنی شما یه تظاهم بگید همون که زنش افتاده تو آب داره غرق میشه، در مرحله فعلیت، فعلیت آخوند هم یعنی چی؟
اراده
مولا به فعل عبد. در مرحله فعلیت مولا هم از این اراده کند که تو نباید به او دست بزنی نامحرم است، هم اراده کند باید نجات بدهی، اینها اصلا با هم تکاذب دارند، هم دیگر را تکذیب میکنند، هم دیگر را دروغ اعلام میکنند، اینطوریه. ولی که باز تظاهم و تعارض یکی نمیشن، چون در تعارض وقتی در فعلیت هم رو تکذیب میکنند انشاء و اقتضا رو هم بگید از بین میبرن، هیچی نمیمونه، ولی در تظاهم اقتضا و انشاء باقی میمونه. وقتی که باقی مون پس باز تظاهم با تعارض یکی نیست. پس آخوند با اینکه میپذیرد که در مرتبه فعلیت نوارای تبریزی هم بشوید و نوار 970ش میشه، اول حرف آخوند رو بموان انگلت میگه یه 10 دقیقه اونه، بعد از دقیقه 10 بعد قول تو حرف خودشه، حرف خودشه که با حرف شهید صدر رو نزدیکن، جفتشون حکومت قهریه میشه، تغییر لبی بوده، دوباره یه فرقی با هم دارن به لحاظ اون ترتب. اما حالا حرف آخون بگه ما میپذیریم در مثلا این خطاب اول، فرض کنید اینو مثال رو فهمیدید، مثال معروف دیگه برای تظاهم نماز عصر و نماز آیات آخر وقته، میگه نماز آیات و نماز عصر آخر وقت وقتی تظاهم میکنن اگر مولا اراده بکنه میگه ظهر بخون آخر وقت، اون یکی هم میگه آیات بخون، این اراده ها همو تکذیب میکنن، هر دو قطعا از مولا نمیشه، تکذیب میکنن. اما این تکاذب به نفی اقتضا و فعلیت منجر نمیشه، این تکاذب نمیگه نماز ظهر از مصلحت نداره یا انشاء نشده، اما اون منجر میشه. لذا فرق تعارض و تضاد باقی. این دکتر هم بگم چون با حرفای شعری فرق میکنه، به نظر میرسه که آخوند تفاوت بین تضاد مقام امتثال و مناطات هم حفظ کرده، اینطور نیست که به هم زده. در تعارض فعلیت تکثیر میشه و تا آخر هم میره، یعنی انشام تکثیر میشه، اقتضام تکثیر میشه. در تضاد در مقام امتثال فعلیت تکثیر میشه ولی انشا میمونه، فعلیت اقتضا میمونه. در تضاد در مقام اقتضا فعلیت نیست، انشا هم نیست ولی اقتضا هنوز هست، مصلحت هنوز هست، مشکل در غالب بودن و بگو نموندنشه. لذا مسلک آخوند این میشه. حرف امام میگم که خودمون قبول داریم، بعد یه رأی‌گیری میکنم خواستید چون اینجا جزوه هاشم دیگه دارید و مثل آمادگی هم دارید باید اقوال هم میشه نخواستید بگید. حرف امام اینه اگر خطابات قانونیهی شدیم یا انحلالی شدید، اگر انحلالی شدید حرف آخوند درسته، اگر انحلالی شدید تکاظمه، اگر خطابات قانونیهی شدید در باب تضاهم اصلا تکاظمی به لحاظ جهل مولا وجود ندارد، هرچه هست حکم عقل است به لحاظ امتثالت، ولی که در تعارض تکاظم وجود دارد به لحاظ جهل مولا. اینو بازش کنم نمیرسیم. خب پس بنابراین حرف آخوند رو گفتیم، این دکتر هم گفتیم که آخوند به نظر میسه بین مناطات و اقتضا تفاوت قائله، با فهم آقای شهیدی خود فهم میکنه، روی اینم فکر کنید. بعد مختار هم مختار امامه، روح انحلال همون حرف آخوند درسته، روح خطابات قانونیه نه فرق دیگریست. حالا یه رأی گیری کنیم فردا چیکار کنیم؟ همینو توضیح بدیم بعد بریم سراغ تضاهم حفظی کلیه را خیلی احوال نگید، یا این که وارد احوال هم بشید بشید. پس برای فردا جزوه‌های شهیدی رو آماده کنید، همین قسمت ها رو که بعد ما هم حرف رو بزنید. مختار من خواستید تحضیم الاصول امام، یه راه انصراف هم هست اگه خواستید بگیم، اونم دیگه میگیم.